بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کتاب تقریب و تأثیر امام نووی رحمه الله، وفات 676 هجری. رسیدیم به جلسه 27. ادامه بحث صفت کسی که روایتش پذیرفته میشه و آنچه که به آن تعلق میگیره. نوع 23 از انواع علوم حدیث. خب 6 مسئله رو خوندیم از مسائل این باب، رسیدیم به السابعه و مسئله 7. من کفر ببدعته لم یحتج به بالاتفاق. کسی که با بدعتش کافر دونسته میشه، احتجاجی به او کرده نمیشه به اتفاق علما. خب از داره میگه که کسی که بدعت بیاره که نسبت داده میشه به او، به این بدعتی که آورده نسبت کفر، میگه به اتفاق حالا ما احتجاج به اون کرده نمیشه. امام ابن حجر عسقلانی که متأخرتره، وفات 852 هجری، خب میگه که قول محقق اینه که هر کسی که با بدعتش تکفیر کرده میشه، یعنی هر کس دیگه روایتش این نیست که ما نپذیریم، چون که هر گروهی، هر طایفه‌ای ادعا میکنه که مخالفش مبتدعه و چه بسا مبالغه میکنه و حکم کفر طرف مقابل را صادر میکنه. خب حالا اگر اینطور بخوایم تعامل بکنیم که هر کسی که حکم کفرش یک گروهی صادر کرد روایتش رو نپذیریم، خب مستلزم این میشه که تکفیر بکنیم تمام طوائف رو، چون که این اون گروه رو تکفیر میکنه، اون این گروه رو تکفیر میکنه. پس قول معتمد اینه که رد کرده میشه بدعت اون شخص، رد کرده میشه کسی که بدعتی آورده، حالا اون بدعتش به این شکل باشه که انکار بکنه عملی که متواتر از شرع و معلوم از دین ضرورتاً، یا اعتقاد عکس اون داشته باشه. اما کسی که چنین نباشه، کسی که چنین نباشه و حالا ضابط باشه و ورع و تقوا داشته باشه، میگه مانعی نداره که ما از او نپذیریم. خب پس قول معتمد اینه که ابن حجر رحمه الله گفت، یعنی ما هر کسی که به او تهمت زده شد به این که بدعتی آورده که مکفر است رو کافر میکنه، میگم اینطوری نمیپذیریم، چون که اگر اینطور باشه خب هر گروهی طرف مقابل خودش رو بدعتی میدونه و مبالغه میکنه، بعضا حکم کفر طرف مقابل خودش رو صادر میکنه، اون گروه حکم کفر این گروه و مستلزم این میشه که اصلا روایت کسی رو نپذیریم. پس قول معتمد میگه اینه که اگر کسی انکار بکنه امری که متواتره از شرع معلومه از دین به ضرورت، اگر این رو انکار بکنه دیگه روایتش پذیرفته نمیشه. اگر انکار نکنه خب دیگه شروط دیگری که خب اون خب باید داشته باشه که ضابط باشه و اهل ورع و تقوا باشه از او میپذیریم. خب این قول معتمده. خب بعد میگه من لم یکفر، حالا اگر آن بدعتی که آورده مکفره نیست، کافر کرده نمیشه با این بدعت، بلکه اون بدعت مفسقه است، او رو فاسق میکنه. قیل لا یحتج به مطلقا، خب یک قول ضعیفیه که به طور مطلق احتجاج به او کرده نمیشه. و قیل یحتج به ان لم یکن ممن یستحل الکذب فی نصرت مذهبه او لأهل مذهبه و حکی عن الشافعیه. خب یک قولیه که احتجاج کرده میشه به او که اگر نباشه از کسانی که دروغ رو حلال و روا میداره در نصرت مذهبش یا برای اهل مذهب خودش، و حکایه شده این قول از امام شافعی رحمه الله، چون که امام شافعی رحمه الله میگه که من شهادت اهل اهواء رو قبول میکنم مگر خطابیه، که اینها شهادت زور رو برای موافقین خودشون جایز میدانن. خب پس میگه مگر از اینها. و قیل یحتج به ان لم یکن داعیتا الی بدعته ولا یحتج به ان کان داعیتا. و هذا هو الازهر الاعدل و قول الكثير او الاكثر و قول الكثير او الاكثر. میگه و یک قول دیگری هست که احتجاج کرده میشه به او که اگر داعیه نباشه به سوی بدعت خودش، و احتجاج کرده نمیشه به او اگر داعیه باشه به مذهبش. خب یعنی خب یک شخصی بدعت داره که مفسق هست، رو فاسق میکنیم. خب حالا این بدعتی که آورده مفسق است، اگر دعوت میده مردم رو به سوی بدعت خودش، خب میگه از او نمیپذیریم، اما اگر دعوت نمیده از او میپذیریم. میگه به این ظاهرتره و عادلترینه، یعنی متعادلترین اقواله، و قول بسیار یا اکثر علماست. و ضعف الاول به احتجاج صاحبه صحیحین و غیره ما به کثیر من المبتدعات غیر الدعات، و ضعیف دانسته شده قول اول که نقل کرد که گفت که اصلا احتجاج کرده نمیشه به طور مطلق. میگه به احتجاج دو صاحب صحیحین، یعنی به احتجاج امام بخاری و امام مسلم در دو صحیح خودشون و غیر این دو نفر از امامان دیگر، به بسیاری از مبتدعی که داعی نیستن به بدعت خودشون. یعنی ما میبینیم که امام بخاری، امام مسلم و بقیه امامان حدیث از مبتدعه روایت کردن و روایتشون رو پذیرفتن، ولی وقتی نگاه میکنیم میگه میبینیم که داعیه به سوی بدعت خودشون نیستن. خب پس آن چیزی که گفت ظاهرتره و قول منصفانه تر و اکثر اهل علم میگه برانن اینه که اگر داعیه باشه به سوی بدعتش از او نمیپذیریم و اگر داعیه نباشه به سوی بدعتش از او میپذیریم. الثامنه مسئله هشتم، تقبل روایت الطائب من الفسق الا الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقبل ابدا وان حسنت طريقته كذا قاله احمد بن حنبل والحميدي شيخ البخاري والسيرفي الشافعي. قال سيرفي كل من أسقطنا خبره بكذب لم نعد لقبوله بتوبة ومن ضعفناه لم نقوه بعده بخلاف الشهادة. وقال السمعاني من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. قلت هذا كله مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا ولا نقوي الفرق بینه و بین شهادت. خب مسئله هشتم میگه قبول کرده میشه روایت توبه کننده از فسق و توبه کننده از دروغ و توبه کننده از دروغگویی، مگر دروغ در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم پس هرگز پذیرفته نمیشه از او، و اگرچه طریقه و راه و روش صحیح رو در پیش بگیره بعد از اون. خب اینچنین امام احمد بن حنبل و امام حمیدی شیخ امام بخاری و امام سیرفی شافعی گفته. خب پس کسی که فسق بیاره یا دروغ بگه در غیر حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد توبه بکنه، آیا توبهش پذیرفته است؟ عدالتش برمیگرده یا نه؟ بله توبهش پذیرفته است و عدالتش برمیگرده. حالا اگر دروغ بگه در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، آیا توبه بکنه عدالتش برمیگرده؟ نه بر نمیگرده، عدالتش بر نمیگرده تا ابد. دیگه احادیثی که روایت بکنه موضوع حساب میشه. قال سیرفی و سیرفی گفته، خب امام سیرفی گفته در شرح الرساله امام شافعی رحمه الله، میگه کل من اسقطنا خبره، هر کسی که ما خبرش رو ساقط کردیم به کذب، به اینکه دروغ گفته، لم نعود لقبوله به توبته، ما توبه بر نمیگردانیم، ما بر نمیگردانیم عدالتش را به قبول توبه اش. و کسی که ما را ضعیف دانستیم او را قوی نمی دانیم بعد از اون به خلاف شهادت، که در شهادت وقتی که توبه کرد دیگه شهادتش پذیرفته است، فاسق شد بعد توبه کرد شهادتش پذیرفته میشه، عدالتش برمیگرده. اما در روایت میگه نه. و قال سمعانی و امام سمعانی هم میگه، ابوالمظفر سمعانی میگه کسی که در یک خبری در یک حدیثی دروغ گفت واجب اسقاط ساقط کردن تمام آنچه که گذشته از حدیثش، دیگه هیچ حدیثی از او قبول نمی کنیم. قلت هذا كله، امام نووی رحمه الله میگه اینها به تمامی مخالف با قاعده مذهب ما و مذهب غیر ما، ولا نقوی الفرق بینه، و ما قوی نمیگردانیم فرق بین آن و بین شهادت. خب امام نووی رحمه الله قول صیرفی و سمانی را آورد و برداشت کرد که امام صیرفی و امام سمانی کلن منظورشون اینه که حالا در غیر حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ بگند و یا فاسق باشند و بعد توبه بکنن، اصلا روایتشون تا ابد پذیرفته نیست. خب یعنی امام نووی چنین برداشتی داره میکنه از کلام این دو بزرگوار رضی الله عنهم اجمعین، به خاطر همین گفت که این مخالف قاعده مذهب ما و مذهب غیر ماست و ما بین ما فرقی در میان ما فرقی نیست بین او و بین شهادت. اما بعدی گفتن که منظور صیرفی در اینجا منظور همون حدیث در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم. خب پس صیرفی هم اگر چنین باشه، خب قولش موافق با قول امام نووی و بقیه. خب خلاصه کلام این که کسی که دروغ بگه در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، از او دیگه تا ابد از او پذیرفته نیست روایت، چه قبل چه بعد کلن پذیرفته نیست. ولی کسی که حالا چه توبه بکنه چه نکنه، توبه هم بکنه گفتیم باز پذیرفته نیست. اما کسی که دروغ گفته در غیر حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم یا کاری انجام داده که او را فاسق میکنه، خب بعد توبه بکنه، توبهش پذیرفته است و عدالتش برمیگرده. التاسعة مسألة نهم إذا روى حديثا ثم نفاه المسمع فالمختار أنه إن كان جازما بنفيه بأن قال ما رويته ونحوه وجب رده ولا يقدح في باقي روايات الراوي عنه فإن قال لا أعرفه أو لا أذكره أو نحوه لم يقدح فيه. خب میگه هرگاه حدیثی را روایت کرد سپس اونو نفی کرد، سپس نفی کرد اون را مسمع، یعنی اون شنواننده، اون شیخ نفی کرد. پس قول مختار برگزیده اینه که اگر جازمه به نفی آن، به این که گفت من اونو روایت نکردم و مانند آن، واجب رد آن و قطع ایجاد نمی کنه در باقی روایات راوی از او. یعنی راوی مثلا زید ثقه است، روایت می کنه از عمرو که عمرو هم ثقه است، خب بعد میریم پیش عمرو میگیم که زید فلان حدیث رو از تو روایت کرده، خب بعد عمرو میگه که عمرو نه انکار میکنه، نفی میکنه، میگه نه من چنین حدیثی رو به زید نگفتم. خب حالا این خود این روایت آیا قبوله یا نه؟ میگه این روایت رده، روایت رده. چرا؟ چون که تعارض قول این دو، هر دو هم ثقه هستن. همون زید که میگه من از عمرو شنیدم ثقه است، هم عمرو ثقه است که میگه من چنین روایتی نکردم. پس اون حدیث رد کرده میشه. خب حالا آیا قطعی خدشه ایجاد میشه در زید که روایت داره میکنه از عمر و هم داره این کار میکنه؟ آیا زید خدشه در او ایجاد میشه؟ چون که هم داره میگه که خب من نگفتم، این کار داره میکنه، پس یعنی زید داره دروغ میگه؟ نه، احتمال داره که فراموش کرده عمر اصلا، چون که یه وقتی میشه راوی روایت میکنه بعد خودش فراموش میکنه. خب حالا اینجا داره انکار میکنه، اینجا انکار هم داره میکنه، پس زید در عدالت او و ضبط او خدشه ایجاد نمیشه و باقی روایتی که داره میکنه در باقی روایتش گفتیم خدشه ایجاد نمیکنه دیگه، ضعیف نمیشه، اما این روایت نمیپذیریم، این روایت نمیپذیریم، چون که عمر نفی کرد، گفت اصلا من نگفتم. خب حالا میگه فان قال لا اعرفه ولا اذكره او نحوه لم يقدح فيه. پس اگر گفت من نمیشناسم اون را یا بیاد ندارم یا مانند اینها که اقتدا میکنه که فراموش کرده، اینجا لم یخدح فیه یعنی قطع ایجاد نمیکنه در اون روایت. خب حالا زید که داره از عمر روایت میکنه فلان حدیث رو، بعد وقتی پیش عمر میریم، عمر میگه وقتی که اون روایت رو میگیم، عمر میگه من یاد ندارم که این حدیث رو مال من باشه یا به زید گفته باشم، من یادم نمیاد، هرچی فکر میزنه یادش نمیاد. خب حالا این روایت پذیرفته است، این روایت از زید پذیرفته است، چون که زید ثقه است. اون موقع مثلا ممکنه 3 سال پیش بوده، عمر هوشیار بوده روایت رو و عمر هم ثقه است، هوشیار بوده، واقعا اون حدیث رو از هم شیخ خودش شنیده، حالا داره به زید میگه. خب حالا گذشته از این ماجرا 3 سال گذشته، حالا زید داره میگه، روایت میکنه، بعد پیش عمریم عمر میگه یادم نمیاد. خب پس اینجا چون که زید هم ثقه است، داره میگه از عمر شنیدم، پس میگیم اینجا احتمال داره که عمر فراموش کرده، قبلا در یادش بوده، روایت کرده، حالا فراموش کرده، پس مشکلی پیش نمیاد در این روایت. این روایت که زید داره میکنه از عمر، اگرچه عمر فراموش کرده، این روایت صحیحه، این روایت صحیحه. خب خیلی وقتا پیش میاد، مثلا شخص تو جوانی خودش راوی بزرگی 500 تا حدیث روایت کرده، مثلا 1000 تا حدیث روایت کرده، امامان بزرگ داری، مثلا 1000 تا 2000 تا حدیث روایت کردن، شاگردان نوشتن، خب بعد پیر شده، موقع جوان بوده، حالا ممکنه 50-60 سال هم بوده، حالا 80 سالشه، حالا 80 سالشه، آلزایمر گرفته اون شیخ. خب بعد وقتی بهش میگیم که من 20 سال پیش ازت 100 تا حدیث شنیدم که گفتی در فلانجا، میگه یادم نمیاد، پس هیچ خدشه ایجاد نمیشه، چیز طبیعیه اینا، و اون حدیث هم صحیحه، اون حدیث صحیحه. خب بعد میگه و من روا حدیثا ثم نسیه جاز العمل به على الصحيح وهو قول الجمهور من الطوائف خلافا لبعض الحنفيه ولا يخالف هذا كراهه الشافعي وغيره الروايات عن الاحياء. میگه و کسی که روایت کرد حدیثی را سپس فراموش کرد اون رو، درسته عمل به آن بنابر صحیح. خب مثل همینه که داریم میگیم دیگه، که شخص روایت میکنه بعد فراموش میکنه. خب مثل مثال که میزنن همیشه به روایت ربیعه ابن ابی عبد الرحمن از سهیل ابن ابی صالح از پدرش ابو صالح از ابو هریره که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قضا بالیمین مع الشاهده. خب بعد عبدالعزیز دراوردی میگه این رو به سهیل گفتم، گفتم که یعنی عبدالعزیز دراوردی میگه به سهیل گفتم، عبدالعزیز ربیعه ابن ابی عبد الرحمن به من حدیثی گفت از شما روایت کرده، از شما که سهیل ابن ابی صالح باشید که شما از پدرتون شنیدید ابو صالح و از ابو هریره شنیده که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قضا بالیمین مع الشاهد. خب بعد سهیل ابن ابی صالح میگه که من یادم نمیاد که این حدیث را به ربیعه ابن ابی عبدالرحمن گفته باشم. بعد عبدالعزیز دراوردش میگه، میگه سهیل ابن ابی صالح خب یک بیماری به او اصابت کرد که خب حواس پرت شد، که حواس پرت شد و فراموش میکرد بعضی از احادیث رو. خب بعد حالا سهیل بعد از اون سهیل میگفت که عبدالعزیز دراوردی، من از عبدالعزیز دراوردی شنیدم که او از سهیل که او از ربیعه شنیده که ربیعه از من شنیده و من از پدرم، پدرم از ابو هریره تا به آخر. یعنی سهیل بعد میومد همین حدیث رو روایت میکرد از کی؟ از عبدالعزیز، که عبدالعزیز از ربیعه شنیده و ربیعه از خودم شنیده، از خودم که سهیل باشه و من از پدرم. یعنی چون که فراموش کرده که قبلا این حدیث رو به ربیعه گفته. خب پس اشکالی پیش نمیاد. خب این قول جمهور از طوائف خلافا لبعض الحنفیه میگه، برخلاف بعضی از احناف که قبول نمی کنن، ولی قول جمهور دیگه میپذیره همونطور گفتیم. خب بعد میگه و ولا یخالف هازا، و مخالفت نمیکنه این کراهت امام شافعی و غیر او روایت از زندگان. یعنی امام شافعی رحمه الله روایت از زندگان رو خب مکروه دانسته. چرا؟ چون که شخصی که هنوز در حیاته خب معلوم نیست در آینده چی به سرش میاد. یه وقتی ممکنه خدای نکرده فاسق بشه، بیدین بشه، مرتد بشه، حواس پرت بشه، خب خیلی چیز ممکنه سراغش بیاد. خب پس به خاطر همین خب زیاد خوششون نمی اومد روایت بکنن از کسانی که احیا هستن، زنده هن. مگر که کسانی که از دنیا رفته هن، خب مشخص فلانی از دنیا رفته، خب با صلاح و تقوا از دنیا رفته، خب از او روایت میکنیم. اما شخصی که درست در قدیم اهل صلاح و تقوا بوده ظاهرن، یعنی اعمال ظاهریش، ولی بعدها مثلا ضد اسلام حتی آمده کتاب نوشته یا حرفایی زده، خب بخوایم روایت چنین شخصی رو ترویج بدیم، انگار که داریم شأن و مقامش رو بالا میبریم. خب بقیه خب شاید یه وقتی گمان بکنن که اینا از بزرگان دینند و خب صاحب میشه که به آنها اقتدا بکنند، به بدعت آنها. خب میگه این از این باب نیست. خب میرسیم به مسئله دهم که دیگه انشاءالله در جلسه بعد خواهیم خوند. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، والحمد لله رب العالمین.